أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت الطهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات خودمون بزرگواران تو این دقایقی که با هم مینشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان‌های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. چند جلسه است که مقدمه بحث ذکر مصباح الهدا بحث ذکر رو شروع کردیم، نکته های نسبتا متعددی گفته شد و نکته های باقی ماند. امروز رو اگر خدای متعال عنایت بکنه قصد دارم که این نکته ها رو به پایان ببریم و دیگه وارد خود عبارات کتاب مصباح بشیم. جلسه قبل بحث مراتب ذکر رو گفتیم و به پایان بردیم. این جلسه بحث رو از مدارج ذکر شروع می‌کنیم. ذکر رو به 3 درجه طبقه بندی کردن. حالا این اصطلاحات رو شاید ذهن شما دیگه نتونه نگه داره به خاطرتون، اگر دوست داشتید یادداشت بکنید یادداشت می‌کنید، اگر نه محتواش رو در میاد. مرتبه اول و درجه اول ذکر رو ذکر جهری یا ذکر جلی می نامند، که گفتیم در واقع ذکر وقتی صورت کلمه و عبارت به خودش می گیره تعبیر ورد هم بهش تعلق می گیره، ولی ماهیت اصلی ذکر همون یاد است که در قلب واقع می شه. ذکر جهری یا ذکر جلی ذکری است که آشکارا به زبان جاری می شه و با صدای بلند به گونه ای که دیگران هم می توانند این ذکر رو بشنوند. البته یادتونه اشاره کردیم که ادب ذکر گفتن این است که با فریاد ذکر گفته نشود، بلکه با صدای مؤدب، مثل اینکه انسان با یک فرد محترم و بزرگی میخواد صحبت بکنه با صدای آرام متین و مؤدب سخن میگه. در ذکر جلی هم درسته که ذکر جلی است، یعنی آشکاره و جهری است و مشخصه، اما نه به این معنا که فریاد بزنه ذاکر، نه، با صدایی که اون صدا قابل شنیده شدنه. مثل این میمونه که شما در نمازها آقایون مثلا نمازهای جهریشون رو حمد و سورش رو با صدای بلند باید بخونن، یعنی به گونه ای باید بخونن که کسی که در کنار اونها ایستاده صدای نماز خواندن اونها رو بشنوه، صدا و جوهره صداشون آشکار باشه، نه به این معنا که هنگام نماز خوندن فریاد بزنن. به هر حال پس درجه اول ذکر، ذکر جهری یا ذکر جلی است، ذکری است که آشکارا به زبان جاری میشه و صوت و صدایی رو ایجاد میکنه. خب این ذکر رو اهل ذوق گفتن هم انسانهای دیگر میشنوند که این شخص داره ذکر میگه، هم فرشتگان ذکر گفتن این ذاکر رو میشنوند، چون میدونید فرشتگانی از جانب خدای متعال بر همه ما مأمورند که تمام الفاظی که ادا میکنیم اون الفاظ رو میشنوند و ثبت میکنند. به تعبیر قرآن کریم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هیچ سخنی رو تلفظ نمیکنه و به زبان جاری نمیکنه مگر اینکه دو ملک که یکی رقیبند و دیگری عتید، این دو ملک حضور دارند و اینها رو ثبت میکنند و به محضر پروردگار گزارش میکنند. علاوه بر انسانهای دیگری که ذکر این ذاکر رو میشنوند، این دو ملک هم چون تلفظ شد این ذکر میشنوند و ثبت میکنند. و فوق انسانها و ملائک خدای متعال سمیع است و خدا هم ذکر این ذاکر رو میشنوند. پس در ذکر جلی یا جهری هم انسانهای دیگه، هم فرشتگان موکل بر شخص و هم خدای متعال ذکر این ذاکر رو میشنوند. درجه دومی که برای ذکر اشاره کردن، ذکر سری یا ذکر خفی قالبی است. این ذکر دیگه به زبان جاری نمیشه و تلفظ نمیشود. بدون تلفظ زبان و بدون توجه به معنای کلمه ذکر، چون ما هر ذکری رو که میگیم یه معنایی داره، مفهوم لغوی داره. اگه میگیم سبحان الله معناش تنزیه خداست، اگر میگیم الحمدلله معناش این است که ستایش منحصرا متعلق به خداست و هر ستایشی که انجام بشه نهایتا متوجه به خدای متعال. هر ذکری که میگیم در واقع مفهومی معنایی داره. یا اگر اسماء الله رو جاری میکنیم، این اسماء الله هر کدام به یکی از صفات الهی در واقع متوجه هست و معنای لغوی داره. ذاکر در اینجا ذکر رو به زبان نمیراند، بلکه ذکر رو در درون در واقع بهش توجه میکنه، منتها توجه به این ذکر بدون توجه به معنای کلمه است، معنای لغوی اون ذکری است که این شخص داره میگه. این گونه ذکر رو بر قلب خودش جاری میکنه. اهل ذوق گفتن این ذکر رو دیگه انسانهای دیگه نمیشنوند، چون این ذاکر به زبان جاری نکرد این ذکر. اما فرشتگان این ذکر رو میشنوند، خدای متعال هم که سمیع است و هم این ذکر رو میشنوند. مرتبه سوم ذکر یا درجه سوم ذکر، ذکر نفسی یا به تعبیر ذکر خفی نفسی. این درجه ذکر به گونه ایست که اینجا هم ذاکر تلفظ نمی کنه و علاوه بر این که تلفظ نمی کنه، در واقع توجه به معنای کلمه رو داره. تو ذکر قبلی بدون توجه به معنای کلمه بود، تو ذکر در واقع سری یا خفی یا غالبی توجهی به معنای کلمه نداره، فقط توجهش به خدای متعاله و اون ذکر رو بر قلب جاری میکنه. اما در این ذکر نفسی یا ذکر خفی نفسی تلفظ نمی کنه، ذکر رو بر قلب جاری میکنه و توجه به مفهوم اون کلمه‌ای که در قالب او داره ذکر رو میگه در قلب خودش هم دارد. اهل ذوق میگن این ذکر رو دیگه فرشتگان هم نمیشنوند، یعنی این ذکر اونقدر عمیقه که نه تنها انسانهای دیگه نمیشنوند، حتی فرشتگان هم راه به اونجا ندارن. این ذکر به عمقی از وجود ذاکر نفوذ کرده که اونجا جز خدای متعال احدی آگاه نیست و لذا این ذکر رو صرفا خدای متعال میشنوند. این یه درجه بندیه در واقع ذکر بود، ذکر جهری یا جلی، ذکر سری یا خفی غالبی و ذکر نفسی یا خفی نفسی. خب از این درجه بندی بیایم بیرون، نکته ای رو اشاره کنم. ببینید، میدونید آفرینش محصول قوس نزوله. ذات حضرت حق تجلی کرد و تجلی حضرت حق زمین ساز پدید آمدن جهان خلقت شد و همه عالم و جهان خلقت جلوه و مظهر پروردگار متعال. اون ذاتی که لا اسم له و لا رسم له، اون ذاتی که مقام امائه، مقام در واقع انقاء مقربه یا تعابیر دیگری که اهل عرفان این تعابیر رو به کار میبرن، اون ذاتی که هیچ تعینی نداره، حتی به لا تعینی هم متعین نیست. حالا اون حقیقت، اون حقیقت ذات هیچ کسی راه رو اونها، اون ذات تجلی کرد. تجلی اول ذات که فیض اقدس نام داره، زمین ساز پدید آمدن اسماء و صفات الهی شد. یعنی اولین تعین ذات تعین اسمایی و صفاتی ذاته. اسماء و صفات الهی پدیدار شدن. اسماء و صفات جلوه ذاتن، خود ذات نیستن، تجلی ذاتن. و در پی او اعیان ثابته که طرح عالم خلقت در علم حضرت حقه ایجاد شد در شعاع اسماء و صفات الهی. این طرح در علم الهی ایجاد شد، طرح کل جهان آفرینش که عرفا بهش میگن اعیان ثابت. اونگاه تجلی دوم صورت گرفت که بهش فیض مقدس گفته میشه، در برابر فیض اقدس که تجلی اول بود. در اثر فیض مقدس اعیان خارجیه به وجود آمدن، یعنی اون طرحی که در علم خدا بود، اون طرح در جهان خارج شروع شد به پیاده شدن. مرتبه به مرتبه عوالم ایجاد شد. مرتبه اول عالم جبروت بود که موجودات مجرد کامل هستند، قول مجرد متعلق به اون مرتبه هستند. ملائکه مقربین مثل جبرائیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، اینها مال اون عالمن، عالم جبروت. در پله پایین‌تر عالم ملکوت پدیدار شد و ملکوتیان به وجود آمدند. حالا خود ملکوت هم دو مرتبه، ملکوت اعلا و اسفل رو داره که بمانه. حالا اینا رو نمیخوام باز کنم، این بحث ها رو قصدش رو نداریم بسند بحث زه. و در مرتبه بعد عالم ناسوت یا عالم ملک یا عالم طبیعت پدیدار شد که حیوان و گیاه و جماد ایجاد شد. این در واقع سیر نزولی بود، یعنی مثل یه نورافکنی که از آسمان حقیقت تابشش رو آغاز کرد و این نور مرتبه به مرتبه هر چه پایین تر آمد و فاصله بیشتری پیدا کرد با اون کانون نور، از شدتش کاسته شد اما بر وسعتش افزوده شد و وسعت بیشتری رو روشن کرد. یعنی از اون مقام در واقع وحدت صرف، این تجلیات در واقع عالم کثرت رو ایجاد کردن و هرچی به پایین تر و به قاعده قوس نزول نزدیک شدیم، کثرات و تعینات بیشتر شد. خب این سیری است که از بالا به پایین اتفاق افتاد. حقیقت انسان در واقع چون اون نوری که از آغاز تابید تا اومد این پایین، این نور همون نوره، تعددی در اون نور نیست، منتها وقتی که اومد پایین ضعیف شد، ولی همون نور بود که ضعیف شد. انسان در واقع این سفر رو طی کرد، یعنی از اون جایی که طرح هستی انسان در علم حضرت حق شکل گرفت، یعنی عین ثابت انسان در علم حضرت حق به وجود آمد، از اونجا این آمد پایین، مراتب عوالم رو، عالم جبروت رو، عالم ملکوت رو، عالم ناسوت رو طی کرد، آمد پایین. به تعبیر قرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انسان در احسن تقویم خلق شد و بعد او رو به اسفل سافلین در واقع نزول دادن و فرستاد. خب تو این سفر از احسن تقویم به اسفل سافلین، هر مرتبه‌ای که انسان داشت پایین می آمد، اول جز به ذات حضرت حق به هیچی توجه نداشت، اما هر چی اومد پایین، هی بخشی از توجهش به ماسوا الله تعلق گرفت، به تجلیات حضرت حق متوجه شد و مشغول شد، تا اینکه وقتی رسید به قاعده این سیر و به انتهای این سیر به اسفل سافلین رسید، دیگه شیشگنگ حواسش اومد سراغ تجلیات و تعینات و تکسرات و کلن خدا رو فراموش کرد. این موجودی که یه جایی بود که جز خدا احدی نمیدید، قرآن شاید در این آیه سوره دهر به او اشاره داره که هل اتی الی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اون مقامی که بود انسان اما شیء مذکوری نبود، اون جایی که جز حضرت حق هیچ چیز رو نمیشناخت، این از اونجا وقتی اومد پایین تو این سیر به پایین قوس نزول رسید، دیگه همه چیز رو میشناخت غیر خدا، همه چیز، یعنی فراموش کرد خدای متعال و مشغول شد به تجلیات و به جلوه های عالم کثرت و به ماسوا الله. خب حالا چجوری میتونه این برگرده؟ چون تمام سیر و سلوک برای برگشتن به اون جاییه که قبلا بودیم. انا لله و انا الیه راجعون. خب پس عدم گردم عدم، چون ارغنون گویدم که انا الیه راجعون. یعنی در قوس سعود انسان میخواد برگرده دیگه، سیر و سلوک در قوس سعود اتفاق میفته. انسان میخواد این راهی که از بالا اومده به پایین دوباره برگرده به جای اوله. خب ماز دریاییم و دریا میرویم، ماز بالاییم و بالا میرویم، میخواد برگرده به اون جایی که بوده. خب سر به نه آنجا که باده خورده ایم، برگرده به اون جای اولش. این قوس سعوده. حالا چجوری میتونه اینو برگرده؟ راهش اینه که این توجهش به ماسه والله هی کم بشه و به خدای متعال توجهش متمرکز بشه تا دوباره به جایی برسه که دیگه غیر خدا نبینه. کفر صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، برسه به جایی که جز خدا نبینه. حالا این چجوری اتفاق میفته؟ این بحث چرا گفتم تو وسط بحثیه؟ در واقع این نسیانی که عارض بشر شد و خدا رو فراموش کرد و مشغول ماسوالله شد با ذکر قابل حل شدن و قابل معالجه شدن، خصوصا ذکر لا اله الا الله. چون ذکر لا اله الا الله به تعبیری میشه گفت دو بخش داره. در بخش لا اله توجه به ماسوالله داره نفی میشه و در بخش الا الله الاش هم ریشه تهمونده های اون توجه رو میکنه. اونجاست که وقتی فرد میگه الله، توجه میره به سوی خدای متعال. حالا اگه این ذکر لا اله الا الله با توجه تکرار بشه، حالا آدابی داره که دیگه اون آدابش رو نمیخوام من به صورت عمومی عرض بکنم، بحثی نیست که برای همه لازم باشه گفته بشه. بزرگان عرفان، اونهایی که از راه ذکر در واقع سالکین رو تربیت میکنن، دستوری میدن، آدابی برای همین ذکر لا اله الا الله قائلن که اگر با اون ادب مربوطه این ذکر گفته بشه و تکرار بشه، با هر لا الهی یک مرتبه توجه به ماسوالله داره قطع میشه و با هر الا اللهی یک مرتبه توجه متوجه به ذات اقدس احدیت میشه. حالا تکرار این ذکر در واقع میتونه پله به پله آدمو ببره بالا. اله یعنی هر چیزی ما رو واله خودش کرده، هر چیزی ما رو مفتون خودش کرده، ما رو شیدای خودش کرده، ما رو عاشق خودش کرده، ما رو متوجه خودش کرده، ما رو تو دام خودش اسیر کرده. هر چیزی که اینجوریه الهه. و وقتی میگه لا الهه، در واقع داره اینا رو چیکار میکنه؟ یکی یکی نفی میکنه. و با هر اللهی که میگه، اون توجهی که صرف اینها شده بود رو برمیگردونه به سوی ذات اقدس احدیت. حالا اگه این لا اله الا الله گفتم با اون ادب و با اون آداب خودش تکرار بشه، در واقع پله به پله انسان رو میبره بالا و توجه رو از غیر خدا کم میکنه و به سوی خدای متعال جلب میکنه تا برسه به اون قله ای که دیگه غیر خدایی مطلقاً نبینه و یکسره توجهش به ذات اقدس احدیت باشه، یعنی به خانه نخستین خودش باز کرده. تو مفهوم لا اله الا الله، هر چی دلتون رو به خودش مشغول کرده، توجه رو به خودش مشغول کرده، او رو اله قرار بدید و تو درون خودتون بگید لا اله. او رو نفیش کنید الا الله، توجه رو بدید به خدا. حالا اون آداب خاصش بمانه. همین این در واقع لا اله الا الله اگر تکرار بشه، کم کم دیگه آدم پله به پله میره بالا. این نردبان نزولی از احسن تقویم به اسفل سافلین رو دوباره بر میگرده و پله به پله میره به مراتب بالاتر عالم هستی، راه پیدا میکنه و به اوج قله قوس سعود انشاءالله نائل میشه. این در واقع مکانیزمیه که این ذکر لا اله الا الله داره، که حالا عرفان به شعر در آوردن، میگن آفرینش را همه پی کن به تیغ لا اله، تا جهان صافی شود سلطان الا الله. همه آفرینش رو پی کن، آفرینش را همه پی کن به تیغ لا اله، تا جهان صافی شود سلطان الا الله. و انشالله دیگه تو قلب انسان دیگه توجه به احدی جز خدا باقی نماند. توجه مطلقاً و منحصراً به ذات اقدس احدی باشه. دیگه جلوه‌ای و تجلی نبینه. برسه به جایی که توجه به خود اون حقیقته. خب نکته ظریف دیگری که اینجا اشاره بهش خوبه این است که چه می شود انسان خدا رو فراموش میکنه. اون چه که سبب میشه انسان خدا رو از یاد میبره تو زندگی چیز؟ میگن از دل برود هر آنچه از دیده برود. چیزی رو که آدم نبینه به تدریج فراموشش میکنه و از خاطر میبره، از یادش میره. این یه واقعیته. چیزهایی رو که مدت طولانی آدم نمیبینه کم کم از یاد میبره. ذکر یعنی یاد. پس علت این که خدا رو فراموش میکنه بشر این است که خدا رو نمیبینه. خب ببینید دیده نشدن یک چیز در دو حالت امکان پذیر. یه بار یه چیزی فاصله ما از او خیلی زیاد شد. به دلیل زیادی مسافت کم کم از برد دیده ما خارج شده. مثل یه اتومبیلی که تو جاده داره میره این اتومبیل و اینقدر فاصلش از ما زیاد میشه که کم کم دیگه اون اتومبیل رو نمیبینیم. چون دور شد زیاد از ما دیگه ندیدیم. پس یکی از حالاتی که ممکنه چیزی دیده نشه و در نتیجه به تدریج فراموش بشه این است که فاصله او با انسان زیاد بشه، اونقدر زیاد بشه که از برد دید انسان خارج بشه. خب ببینیم آیا یه همچین چیزی در مورد ذات اقدس احدیت تصور پذیره؟ یعنی آیا اگر انسان خدا رو نمی بیند و در اثر ندیدن فراموش می کند خدا رو، به این علت است که خدا از انسان خیلی دوره، فاصله زیادی داره، اونقدر فاصله داره که از برد دید انسان خارجه و لذا دیگه انسان نمیتونه او رو ببینه؟ آیا واقعیت اینه؟ بدونیم که اینجوری نیست. خدای متعال دور نیست. قرآن کریم به پیغمبر اکرم فرمود اذا سألک عبادی عنی، ای رسول ما، هنگامی که بندگان من در مورد من خدا از توی پیامبر سوال میکنه. خب ادامه جمله باید چی باشه قاعدتا؟ تو به آنها پاسخ بده. درست؟ که خدا به شما نزدیک. به طور منطقی ادامه جمله باید این باشه. هنگامی که بندگان من در مورد من از توی رسول الله سوال میکنن، تو به آنها بگو که خدا به شما نزدیک. اما می‌بینیم ادامه آیه اینجوری نیست. فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. یعنی به پیامبر نگفت تو به اونها جواب بده. خود خدا اومد به سوال کننده جواب داد. گفت فإنی قریب، من نزدیکم به شما. و این لطافتی داره. یعنی اینقدر نزدیکم به شما که حتی نوبت به پیغمبر من هم نمیرسه. یعنی من از پیغمبرم به شماها نزدیکترم، بنابراین چرا به پیغمبرم بگم به شما بگه که من به شما نزدیکم؟ خودم نزدیکتر از پیغمبر به شما هستم، به شما میگم انی قریب، من به شما نزدیکم. خدا نزدیکه، انی قریب، خدا دور نیست. ترود نحنو اقرب الیه من حبل الورید. ما از شاهرگ انسان، از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتره. از این جلوتر آمد فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه. فرمود خدای متعال بین انسان و دل انسان حائل میشه. یعنی از دل انسان هم به انسان نزدیک. انا همین بریم دوست نزدیکتر از من به من هست. و بالاخره حرف آخر بزن فرمود چی؟ فرمود و فی انفسکان اخلات و سرون، تو درون خودت هم من نشانه های من رو درون خودت نگاه کن، و فی انفسکان تو دل خودت هم، تو وجود خودت هم، تو نفس خودت هم، تو خودت هم نگاه نمی کنی. نفی انفسکان اخلاف افسرون. پس خدا دور نیست که بگیم در اثر بعد مسافت دیگه دیده نشه و فراموش بشه. انشاءالله تو مسیری افتادیم که به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. امیدواریم خدای متعال عمری عنایت بکنه که امسال هم بتوانیم این ماه بزرگ رو درک کنیم، و تو این ماه تو دل سحر اون مناجات سحری عجیب و حیرت انگیز و زیبا و لطیف و عمیق از امام سجاد علیه السلام رو انشاءالله خواهید کن. دعای ابو حمزه سومالی، این مناجات عجیب امام سجاد علیه السلام، خدا میدونه چیه این مناجات، چقدر زیبا، چقدر لطیف، چقدر عمیقه، چقدر بلنده، چقدر روح نوازه، و چه میکنه با وجود انسان تو دل سحر تو ماه رمضان وقتی انسان این مناجات رو میکنه. انشاءالله ماه رمضان فرا برسه و همه ما موفق بشیم درک کنیم این ماه رو، اون وقت تو این دعای سحری امام سجاد علیه السلام این جمله رو میبینیم که امام سجاد به خدای متعال عرض میکنه ان الراحل الیک قریب المسافه، ای محبوب من، کسی که بخواد به سوی تو، به کوی تو سفر کنه، راهش بسیار نزدیک، تو دور نیستی. ان الراحل الیک قریب المسافه. پس خدای متعال دور نیست که بگیم به خاطر بعد مسافت از برد دید ما خارج شده و دیگه نمیتونیم ببینیمش، بعد از مدتی که دیگه ندیدیمش کم کم فراموشش میکنیم. پس این علت فراموش شدن خدا نمیتونه باشه. دومین چیزی که ممکنه سبب فراموش شدن چیزی بشه برای انسان این است که اون چیز در نزدیکی ما باشه، اما بین ما و اون چیز یه حائلی، یه حجابی، یه پرده، یه مانعی باشه. مثلا پشت یه دیواری باشه اون چیز، در نزدیکی ما تو فاصله یه متری ما، ولی پشت یه دیواره نمیبینیمش، پشت یک پرده است نمیبینیمش، پشت یک حجابه نمیبینیمش. اینم حالت دومه که ممکنه یه چیزی دیده نشه و بعد از مدت‌ها که دیده نشد کم کم اون چیز به فراموشی سپرده بشه. سوال: خدای نزدیک، خدای قریب، آیا پرده و حجابی بر خودش کشیده؟ خودش رو قایم کرده پشت پرده ای؟ به هیچ وجه اینجوری نیست. خدای متعال دائما در تجلی و جلوه گری. کجا خدا خودش رو مخفی کرد؟ خب با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده اما شاه کنم تو را. خدای متعال کجا خودش رو مخفی کرد؟ پشت کدوم حجاب و پرده خودش رو قایم کرد که دیگه نمیبینیمش و در نتیجه کم کم او رو به فراموشی میسپاریم؟ امام سجاد علیه السلام تو ادامه همون جمله دعای ابو حمزه سومالی به خدای متعال عرض میکنه ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقه. خدایا تو حجاب و پرده ای بر خویش نکشیدی در برابر خلقه که تو رو نبینن. پس چه شده که خدا رو نمیبینی؟ خدای نزدیکی که حجاب و پرده ای هم بر خویش نکشیده چرا نمیبینیمش تو زندگی و در نتیجه به تدریج فراموشش؟ امام سجاد فرمود انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك یا اعمال دونك، که هر دو جور روایت شده. تو اقبال الاعمال سید ابن طاووس در واقع هر دو جور رو روایت کرده. توی مفاتیح الجنان شما نگاه کنید فقط روایت اعمال و دونک رو نقل کرده، اما اقبال الاعمال سید ابن طاووس رو نگاه کنید هر دو نقل رو نقل کرده. فرمود تو حجاب و پرده‌ای بر خودت نکشیدی که دیده نشی، ای خدای من، ای محبوب من، جز این نیست که اعمال انسان ها یا آمال و آرزوهای انسان ها حجاب و پرده‌ای شده در برابر دیدگان دل اونها و نمیگذاره رو ببینه. حالا این عبارت یعنی چه معانی متنوعی میتونه داشته باشه؟ یه معنای اولیه که اعمال انسان ها حجاب شده در برابر دیدگان دل اونها و نمیگذاره خدا رو ببینن، که مشهوره این است که اعمال زشت، اعمال آلوده، اعمال معصیت آمیز، گناهان و رفتارهای ناشایست انسانها سبب شده که پرده‌ای بر دل اونها کشیده بشه و دیدگان دل اونها دیگه نبیند خدای متعال. معنای درستی است برای این عبارت، اما معانی دیگری هم قابل تفسیره. حالا یه معنای دیگر رو میگم که معنای لطیفی است، این معنا هم که عمیق‌تر از اون معنای قبلی. فرمود تو حجاب و پرده بر خود نکشیدی، این اعمال انسان هاست که حجاب شده در برابر دیدگان دل اون. یعنی چی؟ ممکنه معناش این باشه که انسان ها به عمل خودشون تکیه کردن، به عمل خودش، به همین عبادتش، به همین نمازش، به همین روزش، به همین طاعتش، به اعمال خودش متکی، به اعمال خودش مغروره، به اعمال خودش دل بسته. این سبب شده که حجاب بشه، همین نماز حجاب بشه نظر آدم خدا رو ببینه، پناه بر خدا. همین نمازی که راه خدا بینی، راه دیدار خداست، راه معراج عبد است، همین نماز وقتی که خودش موضوعیت پیدا کنه و عبد خودش رو نماز خون ببینه، خودش رو عابد ببینه، خودش رو اهل عبادت ببینه، خودش بگه بله شما چه خبر داری که من چه ریاضت هایی کشیدم، چه عبادت هایی کردم، خودش رو صاحب فعل و عمل میبینه، این اون وقت حجاب میشه در برابر دیدگان دل او که دیگه نمیذاره خدا رو ببینه. پناه میزنه، گفت از قضا سرکنگبین سفتا بزن، یعنی همون چیزی که باید دیده دل ما رو باز کنه تا بتونیم خدا رو ببینیم، همون چیز حجاب شد و دیده دل ما رو پوشان و امکان خدا بینی رو از ما سلب. اتقاء به عمل. بذارید یه معنای دیگه هم ببینم. یه معنای لطیف دیگه این الا ان تحجبهم الاعمال دونک، شاید این معانی رو تا حالا ندیدید جایی دید. ندیدم، خود منم کتاب ها سیر این عبارت کسی نقل کرده برد. یه معناش هم اینه که عبد فاعلیت خودش رو میبینه، فاعلیت خدا رو نمیبینه، اعمال عبد حجاب شده، فاعلیت خود عبد حجاب شده، او خودش رو فاعل میبینه، میگه من کردم، خودش رو فاعل میبینه، نمیبینه که در عالم فاعلی جز خدا نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود صاحب اثری جز ذات مقدس حضرت حق وجود نداره، او خودش رو فاعل میبینه، خلق رو فاعل میبینه، اعمال حجاب شده، نگفت عمل خودش رو ها، اصلا اعمال میگه فلان فلان شده نمیدونم این حق منو خورد، فلانی نمیدونم فلان کارو برای من کرد، اگه فلانی نبود پدرم در اومده بود، این به دادم رسید. ها روایت داریم که حالا امام معصوم علیه السلام فرمود یکی از مراتب شرک همینه که طرف میگه اگه فلانی نبود من پدرم در اومده بود. خدا رو ندید، این فلانی رو مؤثر دید، این فعل این عبد رو مؤثر دید، فاعل حقیقی خدا رو ندید، خدا رو پوشوند، به تعبیر قرآن کریم جامعه ظلم بر تن ایمانش پوشون، که تو بحث توحید براتون عرض کردن. فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم به ظلم، کسانی که ایمان آوردند و بر ایمان خودشون جامعه ظلم نپوشاندند. امام علیه السلام فرمود این ظلم منظور شرکه، ان شرک لظلم عظیم. منظور اینه که غیر خدا رو تو جهان کاره ببینه. کسی که ایمان به خدا بیاره و بر ایمان خودش جامعه ظلم نپوشانه، یعنی غیر خدا رو دیگه کاری ندانه در آن، بداند که غیر خدا احدی تو این عالم کاره این. به همون تعبیر زیبایی که حالا چند روز دیگه ماه شعبان میرسه و این مناجات عجیب شعبانیه، خدا میدونه که اقیانوس عظیم نیست از معارف بلند الهی، انشاءالله موفق خواهید بود. همون جمله های آغازین اون مناجات امیرالمؤمنین به خدای متعال عرض میکنه که به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا دست خودت، دست احدی جز تو نیست. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه، ولو زید و عمر آوردن دادن به من، اما این تو بودی که به دست اونها این چیزی به من داد. وقتی که چیزایی که دارم کم میشه، ولو افرادی آمدن رو بودن از من یا حادثه اون چیز رو از بین برد و از زندگی من خارج کرد، اما خیلی واقع این تو بودی که او رو حذف کردی از زندگی. وقتی سودی به من میرسه، این تویی که اون سود رو رسوندی. وقتی خسارتی بر من وارد میشه، این تویی که اون خسارت رو به من وارد کردی. به یدک لا به ید غیرت، دست خودت، دست احدی جز تو نیست. تویی که از پشت پرده همه حوادث رو مدیریت میکنی. به یدک لا به ید غیرت. خب حالا کسی که عمل رو به خدا نسبت نمیده، به خلق نسبت میده، خب این حجاب شد دیگه، این خلق شدن حجاب خدا بینیه. اون نمیبینه که خدا این عطا رو به او کرد. اون میگه فلانی به من این چیز رو داد. خب این خدا رو پوشون دیگه، جامعه ظلم پوشون در تن ایمان خود. یکی از معانی الا ان تحجبهم الاعمال دونکم میتونه این باشه، به خود عمل حجاب میشه، حائل حقیقی رو نمیدونه. حالا بگذاریم، به هر حال پس یه تعبیر این است که عمل حجاب شد، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، و بنا به روایت دیگری که از همین دعا نقل شده الا ان تحجبهم الاعمال دونک، جز این نیست که آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی بندگان پرده ای شد، حجابی شد در برابر دیدگان دل اونها و اونها رو محروم کرد از دیدار شد. به هر صورت خواستم بگم خدای متعال حجاب و پرده ای بر خودش نکشیده. خب حجاب و پرده ندارد جمال یار، ولی غبار ره بنشان تا نظر توان. ای غبار راه که برخواسته و ای غبار مانع شده که اون دوست رو که در نزدیکی و رویا روی توست نتونه ببینی. ای غبار راه رو بنشان تا نظر توان. حجاب و پرده ندارد جمال الله، ولی غبار راه بنشان تا نظر توان. این غبار اعمال زشت و معصیت آمیز رو، این غبار اتکای به طاعت و عبادت به خدا شد، این غبار فاعل دیدن غیر خدا رو در عالم، این غبار آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی رو، این غبار ره رو بنشان تا نظر توانی کرد، تا بتونی ببینی یار رو، جمال یار رو ببینی. پس فهمیدیم چی شده که آدم ها خدا رو فراموش کردن. حالا اساسی ترین، مهمترین، زخیم ترین، قطور ترین حجابی که مانع از دیدار خدای متعاله، اصلی ترین معصیتی که اون معصیت مادر همه معاصی و سبب محرومیت دیدار خدای متعاله، خودبینی است. این بزرگترین حجاب و عظیمترین حجاب. افتیده خودبین خدابین نبود. وقتی که عبد خودبینه، خودش رو میبینه، فهم خودش، تشخیص خودش، علم خودش، دانش خودش، طاعت خودش، عبادت خودش، ثروت خودش، مقام خودش، جاه خودش، منزلت خودش، مرتبت خودش، من خودش رو میبینه. خلاصه اینا همه ظهورات من ماست. وقتی من خودش رو میبینه که منی قائل در برابر خدای متعال برای خودش، این بزرگترین حجاب و مانع خدا بود. به تعبیر زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. فرمود بین خدا و خلقش هیچ حجابی جز خود خلق وجود نداره. خود خلق حجاب خدا بینه. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان بر. همین که خودی میبینی، منی میبینی، سلوکی میبینی، سالکی میبینی، عبادتی میبینی، عابدی میبینی، علمی میبینی، عالمی میبینی، ریاضتی میبینی، مرتاضی میبینی، همین منی که از خودت میبینی، همین احساس وجودی که تو داری، این بزرگترین گناهه. گفت وجودو که ذنبون لا یقاسو به ذنب. وجود تو گناهیست، این احساس وجودی که از خودت میکنی گناهیست که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست و به پای او نمیرسه. بزرگترین حجاب خدابینی خودبینی. خب خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است. در این مذهب خودبینی و خودرایی کفر است. در این مذهب خودبینی بنابراین راه دیدار خدا اینه که از این حجاب انسان بیاد بیرون، نجات پیدا کنه از خود، از این منیت، از این انیت و انانیت خودش رها بشه، آزاد بشه. راه دیگری برای دیدار وجود نداره. این حجاب باید شکافته بشه. تمام تلاشایم که در سلوک صورت میگیره برای عبور از همین حجاب. تا خود رو میبینی خدا رو نخواهی. هر وقت خود رو ندیدی، اون وقت یه هر طرف نگاه کنی خدا رو خواهی دید. فرمود اینما تولو فثم وجه الله. فرمود هر طرف رو تو برگردونی اون طرف وجه خدا. خب حالا دقت کردی؟ اینا نکته های ظریفه میگم و انشالله اهل دقت بگیرن این نکته ها رو. تا حالا دقت کردید؟ گفته اینما تولو، هر طرف رو تو برگردونی. نگفته هر طرف رو کنی خدا رو میبینی. گفته هر طرف رو تو برگردونی خدا رو میبینی. یعنی چی؟ نکته ظریفه ها. رو تو باید برگردونی. از چی؟ از خودت، از نفس. وقتی روت رو از نفس خودت برگردوندی، فسمه وجه الله، اون وقت وجه الله رو خواهی دید. اون چیزی که سبب شده خدا رو نمیبینی، وجه ربت رو نمیبینی، اینه که رو کردی به نفس خوده. رو تو برگردون از نفس خوده، اون وقت ببین جایی هست میشه خدا رو ندی؟ جایی هست میشه وجه رب رو ندی؟ وجه الله حجت خداست. تو دعای نطبه میخونید اینه وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. اون وجه خدا که اولیا متوجه به او هستن، او کجاست؟ او قرآن جوابش داد، فرمود اینما تولو فثم وجه الله. هر طرف رو تو از نفس خودت برگردوندی، یا هر جا رو تو از نفس خودت برگردوندی، اون وقت وجه الله همون جا، همون کسی که این همه به کوه و خیابون و نمیدونم دره و بیابون میزنن مردم که پیداش کنن، و خواهی دید که جایی نیست که بتونی نگاه کنی او رو نبینی. همه میگن کجا میشه رفت دیدش؟ ابرز با امزید و ها او غیره ها درم پشت کوها بگردم پیداش کنم. کجاست؟ تو کجایی عزیز؟ تو کجایی؟ او هست؟ تو کجا؟ تو آینه ببینید چقدر عینه میگید عینه بقیت الله التي لا تخلو من الاثره الهاديه عین المعد لقد ادابر سلامه عینه 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 هی میگید کجاست کجاست کجاست. اگه خوب گوش کنی همون موقع که داری میگه عینه میبینی خود حضرت داره بهت میگه چی؟ میگه عزیزم تو کجایی؟ من که هستم. تو کجایی؟ تو حواست کجایی؟ تو کجایی؟ من هستم. عینم ما تو ولو فهم نوش کنم. هر جا روت رو از نفس خودت برگردوندی همون جا وجه الله. اون وقتی که ببین نمیتونی جایی رو پیدا کنی که نگاه بندازی به حجت خدا رو نمیدی. وجه خدا رو نمیدی. انشالله که گرفته باشید این نکته به نکته مهم میده. راه دیدار حجت خدا هم همین راه اینه که از نفس خودت رو برگردی. عزیز من تا وقتی روز به نفس خودت کجا میخوای حجت خدا رو بدی؟ کجا میخوای وجه رب خدا رو بدی؟ کجا میخوای امیر المؤمنین رو که وجه رب العالمین رو ببینی؟ چجوری میخوای بدی؟ که شیشتونگ حواست خودته. دیدی دیگه وقتی آدم به یه چیزی خیره میشه چیزای دیگه رو نمیبینه. به یه نقطه شما خیره شدید، به یه آدمی تو این جمعیت خیره بشید، دیگه آدمای دیگه رو نمیبینید. این واقعیته. من اینکه خیره یه نفس خودم هم چجوری میخوام پروردگارم رو ببینم؟ چجوری میخوام وجه پروردگارم رو ببینم؟ خبروی به ماهو وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. راه به هر صورت بنابراین این نقطه آخر رو هم که در بحث ذکر خواستم با عنوان بحث مقدماتی عرض بکنم خلاصش کنی. پس فراموش شدن خدا مال ندیدن خداست و دیده نشدن خدا مال محجوب بودن ماست و محجوب بودن ما نتیجه خودبینی های ما. گفتم اعمال ما، آمال و آرزوهای ما، اینا همه شعاهای من ما. وقتی از من رستی گفت خود را نبین که رست. وقتی خود رو ندیدی از همه اون چیزایی دیگه هم انسان میره. این بحث مقدماتی رو دیگه به همینجا ختمش میکنیم و یه صلوات اختتام میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.